سلام، محمد رضا شعبانی هستم و دارید به یک فایل دیگه از سلسله فایل های رادیو مذاکره گوش میدید. همونطور که میدونید این فایل ها به صورت منظم روی سایت شعبانی.com قرار داده میشه و شما میتونید رایگان دانلود بکنید و خواهش هم مثل همیشه اینه که در اختیار کسانی که فکر میکنید این فایل ها نیاز دارن قرار بدید. توی این برنامه میخوام با دکتر علیرضا شیری صحبت بکنم. ایشون سال هاست که در حوزه ارتباطات دارن کار میکنن، روانشناسی عمقی در آکسفورد خوندن و پزشک، اونطور که همیشه تو رزومه مینویسن پزشک، از پزشکی رفتن. حوزه‌ای که من امروز میخوام خدمتشون باشم کاربرد تحلیل رفتار متقابل یا ترانزکشنال انالیسیس یا TA در مذاکره است. علی رضا یه صحبتی داری بگو که بعد بحثمون رو شروع بکنیم.
منم به نام خود عرض سلام دارم برای تمام شنوندگان خوب رادیو مذاکره. و چه انتخاب هوشمندانه ای بوده، چون واقعا TA بحث کاربردیه تو ایران، مردم کتاب زیاد در موردش خوندن، مدرسه خیلی خوبی تو ایران کار کردن در زمینش. من هم یه سری تجرباتی تو این چند سال جمع کردم که حالا نکته به نکته میریم جلو. خود فکر کنم شنونده هامون میتونن قضاوت کنن که چقدر این بحثا میتونه یادآوریش کاربردی باشه.
آره، زادم احساس میکنه که حوزه TA یه مقدار دچار یا کج فهمی یا ساده فهمی یا یه جوری شده که الان همه یاد گرفتن این لغت ها رو. یعنی تا به هر کی میگی، من یه زمانی تو اقتصاد شنیده بودم میگفتن اگه میخوای اقتصاددان توتی اقتصاددان داشته باشی بهش یاد بده سپلای و دیمند، این همیگه عرضه تقاضا، عرضه تقاضا از تو شمارات اقتصادی در میاد. یه جورایی بعضی از ماها، حالا امثال منی که داریم مذاکرات رو درس میدیم، این لغت کودک و بالغ و والد این همون قضیه سپلای و دیمند توتیه شده، پشت سر هم تکرار میکنیم و خیلی نتیجه اجرایی ازش نمیگیریم. تا موافقی که همچین کج فهمی ساده فهمی وجود داره ازش یا نه؟
بذارید من از زاویه دیگه موضوع رو ببینم. من سالها کانال ارتباطی درس میدم، کامیکیشن چنل درس میدم، یه خورده بحث که تو NLPه که آقا بعضی بصری هم، بعضی کانال غالبشون سمعیه، بعضی کانال غالبشون لمسیه. خب این برای خیلی از دانشجوهای من جدید بود. الانم که دارم باشون صحبت میکنم که شاید دهمین یازدهمین سالی که من مثلا از این روچی درس میدم، هنوزم برای خیلی از بچه های طبقه ترین شده و ادوکیتد ایران و تحصیل کرده همون هم این بحثا بحثای نوی و تازه ایه. یعنی میخوام به شما بگم که فرق نکرده. ولی یه چیز جالب به شما میگم، شاید مثلا 2005 2006 اینا تو انگلیس تو فرهنگ عمومی مردم تو مترو و خیابون راحت میگفتش که ببین من از این ویژوال ها ما، من از این کانال تاچی ها ما. یعنی تو فرهنگ عمومی اومده بود. اگر دانش تخصصی به فرهنگ عمومی وارد بشه، در محاوره عادی مردم بیادش، مثل اینکه طرف داره صحبت میکنه میگه بابا این کودک در ما رو زد، کودک ما رو زد، یا حتی کودک تو قلاب افتاد، من اینو به فال نیک میگیرم. این به فرهنگ عمومی وارد شدنه. بحثای مثلا حالا من حوزه خودم میام، بحث روانکاوی چیز خوبیه. آیا آفتی داره؟ بله. یکی از آفتاش اینه که یه نفر فکر کنه که این همش هم همینه دیگه. یعنی به قول شما بیاد ساده اندیشی کنه، بیاد دی اولویت کنه، بیاد ارزش زدایی کنه از یه چیزی که میتونه خیلی بحث کارو جدی باشه. ما حتی مثلا با آیات وحی هم وقت این کارو میکنیم. خب یعنی شما میبینید که ما با به کار بردن یه آیه و تکرار آیه
ارزشش رو از بین میبریم،
یادمون میره که بابا این آیه است، این مثلا کلام وحی ها. بنابراین در مجموع این نگاهو دارم. هم یه جایی من خیلی خوب میدونم اینو، من الان جایی که میرم اتفاقا تو TA من مثل تو فهمیدم مردم و مردمی که من میگم، مردم قاعدتا مثلا مترو و کوچه خیابون منظور نیست، من مخاطب میدیم تو تاپ مدن از یک سطحی از تحصیلات
متوسط به بالا.
آره، یعنی یه تحصیلات متوسطی داره، دسترسی به بعضی منابع داره. خب ببین، من تو خود تلویزیون خودمون سومین باره که از من میخوان که تو این سلسله بحثایی که مثلا کاری قد ارائه میکنی تو مهارت‌های زندگی، از من نویسنده های برنامه ها میخوان که برنامه های مشخصا خانواده و اجتماعی، گروه های اجتماعی، میان آقا مثلا شما در مورد به قلاب افتادن کودک درون بگید. یعنی من نگاه میکنم این نویسنده هامون حواس بلدن. اگه نویسنده بلده یعنی میاد تو برنامه، تو برنامه میاد یعنی شبکه 96% پوشش شبکه 1، 96% پوشش شبکه 2، توی سطح وسیع تری میادش. ما تو TA جایگاه خوبی داریم. این درش هم چند تا چیزه. اولا دکترای خیلی خوبی بحثو وارد کردن، غیر دکترای خوبی وارد کردن. خب من تعمدم میخوام اینو عرض کنم. خب من شاید میگم بهترین مدرسای مثلا دکتر رشیدی اینا، یا فرض کنید دکتر قاسم‌زاده یا مهندس رضا سیفی، اینایی که سالها تو فراروان و یه جای مختلف دارن کار میکنن، خب اینا واقعا شاگردایی با سوادی تربیت کردن. خب به حال هر چیزی یک واسطه‌شناسی داره دیگه،
قطعا همینطوره.
کتابای بسیار خوبی تو ایران ترجمه شد. یعنی شما نگاه میکنید آقای قراش داغی بعد از سلام چه میگویید خود اریک برنو که واسه درمانگران نوشته، الان تازه تجدید چاپ شد، 20 سال پیش این کارو کرده. اسماعیل فصیح، خدا رحمتش کنه، من اسماعیل فصیح، اسماعیل فصیح تو کتاب آی ام اوکی آی ام نات اوکی، وضعیت آخر و ماندن در وضعیت آخر رو شاید مثلا 20 سال پیش ترجمه کرد. و اینا امروزی که داریم صحبت میکنیم یک زیر ساخت وسیع اجتماعی تو طبقه تحصیل کرده ما و کتابخونه ما ایجاد کرده. به همین خاطره که الان شما به من میگید دکتر شیری بیاد در مورد
این صحبت کنه،
توی کودک بالغ بالغ صحبت کنه، چون در نظر گرفتی مخاطبه که آشنایی زمینی با بحث داره.
یه سوال برای آدمی که بخاطر چون چندی که تمام اسپوردید، امروز مخاطب من که در سایه اولیش مذاکره است، بخواد تی ای رو به جنسی یاد بگیره که به درد مهارت‌های ارتباطی و مذاکره‌اش بخوره، یه کتاب بخواد شروع کنه، مشخصا شما توصیه خاصی دارید؟
اصلا به همه دانش شما میگم، حتی تو مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی میگم شما حتما بعد ماندن در وضعیت آخر بخونید.
ماندن در وضعیت
آخر خب علتش اینه که اسماعیل فصیح کتاب دوباره نوشته. این بعضی مترجم‌ها محمد رضا اینا واقعا کاری که میکنن، مثل مرحوم آقای فریدون معتمدی تو کتاب مرد مرد رابرت بلای، رابرت بلای هیچ فارسی بلد بود نمیتونست اینجوری بنویسه.
واقعا کتاب قویه هم هست.
یه چیزایی هست اسماعیل فصیح اون کتابو به نظر من دوباره نوشته و آدم وقتی میخونه اصلا احساس نمیکنه که اینو تامس هریس و امی هریس نوشتن، اصلا این حس به دست نمیده. با ما
آفرینی شده کتاب یه جورایی،
نمیدونم اصطلاح اصطلاح چی باید بگیم بهش، خب بازخلق شده، ریکرییت شده، نمیدونم. ولی به هر حال از بچه‌ها خواهش می‌کنم اگه می‌خوان آشنایی پیدا کنن و کاربردی بخونن، حتما ماندن در وضعیت آخر گزینه که هستش که همیشه بهش افتخار می‌کنن. ولی یه چیزی هم می‌خوام عرض کنم، ما نمی‌تونیم در مورد کاربرد تی ای تو مذاکره صحبت کنیم مگر اینکه قبلش در مورد مطمئن نشیم که تحلیل رفتار متقابل درست ادراک شده باشه. من یک برای
مثالی داری برای من که خیلی ساده بتونی جواب بدی؟
برای شنونده هامون که خواهد آن همین امروز تی ای رو شنیدن و ممکنه دانشجو باشه فکر کنه تی ای تیچر آسیستانت، برای اونا میخوام عرض کنم تی ای این آخرش چی میاد. اولا تی ای مال یک روانپزشکی به نام اریک برنه،
1950 حدود است، نه قصه
ایلاسا. تو 40 سالگیش آره، تو 40 سالگیش اومد این نظریه رو داد، تو ارتش آمریکا رزیدنت بود، از روانپزشکی بودش، جمع‌بندی کرد این نظریه رو داد. خلاصه این نظریه اینه که شما گاهی اوقات آدمی هستی که بسیار شیطونی و بشاشی و یا حالت گرفته است و سرخورده ای، اسم تمام حالت احساسی تو که تجربه میکنه احساساتو و گذاشت حالت کودک درون آدم ها، اسم اون حالت هایی که ما هارت و پورت میکنیم این پدر مادرامون، اونجایی که عصبی میشیم، خشکی میشیم، یا یکی خوشحال در آغوش میگیریم و مهربونی میکنیم و حمایت میکنیم، اسم تمام اینا رو گذاشت والد در اون آدم ها. یعنی یه والد بیرونی هم هست، هست دیگه. ببین بچه که به دنیا میاد پدر داره، مادر داره، یه مامان بزرگی تو خونه باشون زندگی میکنه، پس فردا کشیش روحانی مدرسه است، پلیس، چارچوب تعیین میکنه، تمام جاهایی که از بیرون برای ما چارچوب تعیین
میکنه، هرچی باید و نباید به ما دارن میگه،
باید نباید ها، پسر خوب، پسر خوب، پسری که اینجوریه، دختره بعد دختره که شب ساعت 9 به بعد بیرون نیستش، تمام باید نبایده که اصلا برای این گذاشته شده که ما آسیب نخوریم، ما تیله نخوریم، بچه دستش پیز برق نکنه. یعنی بعضی به والد که صحبت میکنن یه جوری والد رو نقد میکنن، بابا این والد بوده بخاطر اینکه بچه تلف نشه. خب بنابراین والد، این والدهای بیرونی همه اینترنالایز میشن، درونی میشن، میشه والد درون. بعد شما میبینی وقتی داری داد میزنی مثلا سر رفیقت، این بابات که داد میزد سر داداشت این کار انجام میدی، یعنی الگوهاش اینقدر الگویی که میشه ردیابی کردش. کودکم همینه، یعنی شما همون جوری گریه میکنه که تو عکسای 6 سالگی داره بغض میکنین. خب یعنی استایل سرخوردگیت همون جوری مونده. این که مثلا اینکه
چی میگن غریزه خودشو شکل کودک نشون میده جمله علمیه یا نه؟
بهتره اینجوری عرض کنیم کودک نماینده تمام بخشای غریزه ما هم هست. مثلا ما یه مرتبه دستشویمون میگیره، خب یه به قول قدیمی تندمون میگیره، بعد حالتایی که پیدا میکنیم ببین نمیتونیم خیلی متفکرانه به این موضوع بیاندیشیم. در واقع اندیشیدن، سبک سنگین کردن کار بخش سومی که الیبن هم آخرینو توصیف کرده، بخش مشهور یا بالغ آدما. کودک ما وقتی میاد بالا تو قرایزه، ما وقتی گشنمونه، خب وقتی داریم حظ میکنیم با طعم یه دونه تارت توت فرنگی، اون کودکمونه که داره کیف میکنه. ما وقتی یه غریزه جنسیمون اکتیو میشه یا سرخورده میشه، کودکمونه که مشغوله. خواب، گشنگی، تشنگی، میل جنسی، اینا همه بخش کودک ما رو میاره بالا. حالا این سوال شما به اینجت به درد من میخوره. یکی میگه آقا من کودک درون خودم رو کجا ردیابی کنم؟ یکی دو تمام این حالاتی که بهت گفتم. یکی همه وول زدن ها، انگشت عمق کردن ها، نمیدونم تو خود رفتن ها، مثلا الان بخوایم حالا شرمنده ها نمیدونم، مثلا یکی شونه ها میزیم پایین، خود رو لوس کنیم، چشم پشت چشم نازوی کنیم، اینا همه حالاتی کودکمونه. چرا اینا رو دارم میگم؟ شما باید کودک درون خودتون رو رصد کنید. که بتونید کودک بقیه رو رصد کنید. چون یه آدم یه مرتبه کودکش فعال میشه و تو داری باشه بحث جدی میکنی، دوی صبح داری با نامزدت صحبت میکنی، یه مرتبه میبینی بعد خب دوی صبح نامزده یه ذره خوابالوه دیگه، انتظار نداریم خیلی بالغانه و حواس جمع و علیه بر این بالغ گوش کنه ما رو. تو اون شاید بهش بگی که دوستم داری، اگرم بگه نه یا بگی آره کودکه داره میگه.
هیچ کدوم آره
هیچ کدومش بیش از اون که داری میشنوی اون ساعتش هم
معنی نداره،
قابلیت استناد نداره. صبح جدی تو خودت به من اعتراف که دوستم داری میدونی خودشم میدونی. میدونی در واقع آروم آروم میخوام بیان سراغه این بس که چرا به این میگن ترانس اکشن، ترانس متقابل، چرا از اینجا دارن استفاده میکنن؟ چون اگه من کودک دارم، بالغ دارم، والد دارم، محمد شعبانی هم کودک داره، بالغ داره، والد داره.
و اینا با هم در تعاملن.
دقیقاً اریک بر میگه وقتی زن و شوهر توی بستر دراز کشیدن، انگاری 6 نفر احتمال داره که داره هم باشن. کودک این با والد اون، بالغ اون با بالغ این. خب این حالت مختلف. اما در یک لحظه، در یک پیکچری از زمان، شما یکی از این حالاتتون داره فرماندهی بدن وجود شما رو به عهده گرفت. بنابراین شما یک اینجوری میکنید، میگه که الان طورت کودکم هم الان بالغم فعاله. ببین من رضا الان والدم اومده بالا میخواد حمایت کنه، والدم اومده بالا میخواد سرکوب کنه.
پس اینا من میتونم اینو بگم که حالا باز من خواهم بگنم به مذاکره خودم. ما نمیتونیم یه تصور اصلا خیلی ساده اینه که وقتی مذاکره کننده همیشه با بالغ بره تو جلسه ایست بی‌معنیه. وقتی این داره که روبرویی منم با چی اومده تو جلسه. آره
یکیش اینه. من اگر اجازه بدین یه تیکه بگم بیام زنگ سر سوال خوب شما. اون تیکه اینه که علامتهای والد من چیه. تمام جایی که هارت و پورت میکنیم، باید نباید میکنیم، اخلاقیات تعیین میکنیم، لحنتون مهمه، من عداشو در میارم. اما یک دانشجوی خوب MBA، دانشجویی که حداقل 10 تا کتاب فلان نمیدونم پیتر دراکر رو خونده باشه، این باید نبایدهایی که ما میذاریم تو زندگی ما از جنبه والدمونه. خب من همین جمله رو میخوام با یک جمله کودکم بگم. آقا یه دونه دانشجوی MBA دیگه که 10 تا کتاب پیتر دراکر خونده باشه دیگه، ببین همون جمله است ولی کودک من داره میگه. بالغ منم حالا ادوشو در میارم. وقتی ما داریم MBA میخونیم معنیش اینه که باید مطالعاتمون در حوزه مدیریتی مثل کتابای دراکر زیاد کرده باشه. یک جمله با سه حالت من گفته شد. در واقع اگه بخوام عرض کنم والد ما رو برمیگیرم سر علامت والدمون. هر جای این آرتو بوده داره. والد معمولا حالت بازجویی هم داره. انگوش خوش به سمت نفر میگیره. خب یا مثلا شما داریم با این صحبت دیگه یه مرتبه دست به سینه میشه و با این حالت گارد فاصله شما حفظ میکنه. شما متوجه میشید که این حرف شما رو گوش نمی کنه. اینم جنبه والدیشه. اما جنبه بالغ و اکثرا بچه‌ها گیج میشن. چون جنبه بالغ جنبه کمیابی تو ایران، مردم معمولا بالغشون رو تقویت نمی کنن، جنبه های پرجرأتشون رو تقویت نمی کنن. اکثرا ما وقتی یه جایی گیر میکنیم عصبی میشیم، پرجرأت نمیشیم، اگریسیو میشیم، حمله میکنیم. حالا یا حمله غیر مستقیم میکنیم، متلک با ریارو میکنیم، یا حمله مستقیم میکنیم که خجالت بکش پایین. حالا یه مثال اصرار براتون شنونده ها میذارم قشنگ جا بیفته براشون. بالغ نیست پرجرأت بیاد. من الان سه تا حالت برای شما میگم. رستوران رفتیم من و شما، یه غذای شور آوردم. رستورانی که اکثرا مثلا من و شما میریم سوپ میخوریم، بعد غذای شور آوردم. حالا غذای شور آوردم، بعضیا رفتارشون از کودکشون نشأت میگیره. میشه منفعل. من مطمئنم شنونده تو سه تا سبک ارتباطی: منفعل، پسیو.
آره.
پر جرأت اسرتیو یا تهاجمی اگریسیو و بلدن. آره. سه سبک. من همین سه تا سبک رو مثال میزنم. هم ریشه این سه تا سبک تو کودک بالغ بالادر رو براتون میگم.
خب
دو تا سه تا رو می‌خوایم به هم دیگه تو ذهن شنونده‌هامون
متصل کنیم.
بله. تعریف کنیم. خب من در میان اول نیا کنیم حالت اول. حالت اولی که من اصلا هیچی نمیگم، تو میگم ای بابا این حال
حتی میخورم
حالا چهار تومن پول سوب این هم اومده اینجا، حالا یه بار سوب جون شوره چه کاریه. خب یا مثلا خیلی مظلوم و یتیموار و مثل گرسنه اتیوپی شو که نگاه کردن گارسن، که شاید گارسنه منو ببینه دلش به رحمت بگه مثلا چی شده، من میگم هیچی، یکم سوپتون آقا این امروز شور نیست. یه جوری منفعل میگم. من نمیگم منفعل بده ها،
ولی
اسمشو میشناسیم. یه جایی میخوام بگم مثلا منفعل باید بود. آدم بخواد لوندی کنه، آدم بخواد ناز کنه که نمیتونه مثلا پر جرأت ناز کنه. یه چیزایی از مال اصلا سبک منفعله. این مال کودکه دیگه. خب من حالت دوم مثال میزنم که تهاجم میکنه، اگریسیو و مال والده. میاد صدا میکنه. یا آقا شما پول نگرفتین واسه این غذا؟ آگه پول گرفتین این غذا درست معلوم بدین دیگه. این تهاجم مستقیم میکنه والدیه. ما گاهی وقت والدی پیچیده تر تو بعضی داریم. میاد یارو صدا میکنه میگه آقا تشبیه اینجا، ببخشید امروز نمکتون گم نشده تو این رستوران. یارو میگه نم چطور آقا، فکر کنم تو این آش ما گم شده. خب این اگریسیو غیر مستقیم، این هم مال والده. حالت بالغ براتون میسازم که پر جرأت رفتار میکنه. گارسون صدا میزنه میگه که پیام کامل میده دیگه، پیام کاملش همینه. میگه من سالهاست رستوران شما میام و بهترین سوپو میخورم، امروز سوپتون به نظرم خیلی شوره و خواهش من سوپو برمان عوض کنید.
پس ویژگی بالغ اولین چیزش میگه پیام کامل داره.
پیام کامل میده. یک
لود احساسی و بار احساسیش کمه
نداره. دقیقا صورتش صورت ماسکه پوکر فیسیه، یعنی صورتش یه جور خونسا بوده، متوجه میشی؟ درست مردم اکثرا جدیت رو میگن طرف شاکیه. نه این فقط جدیه. حالا خودش الان من دورم تونم امتحان کنن یه کلمه رو جدی بگید، یه کلمه عصبی بگید. کجا ترجمه میگه عین هم میگید. در واقع عصبی صحبت کردن مال والده، جدی صحبت کردن مال والدتونه. صدا معمولا صدای مونوتونیه، یعنی شما میگید که صدا بالا پایین نمیشه، یعنی لحن خشک قاطع. ما میخوایم تلفن قطع بکنیم، یه نفر میخوایم اینقدر فکر نزنه موقع صحبت کردنش، نباید منفعل بگیم که مثلا آقا رضا ببخشید من یه کاری دارم، اجازه هست بعدن صحبت کنیم با هم؟ این منفعل و کودک. میتونیم والدانه بگیم که رضا جون بابا دیگه فکر ما اومد پایین بسه دیگه، بابا کارو بار نداری تو زندگی. والدانه بزنیمش. میتونیم بالغانه بگیم که رضا جون اگر اشکال نشده باشه ما ادامه گفتگو رو بذاریم واسه یک ساعت دیگه، خدا نگهدار. این لحن بالغ، لحنی که حالا میخوام ارتباطش بدم به جلسه مذاکره، همین بحثی که تو الان گفتیم. چون تی ای چند حوزه وسیعی داره. یکی شناخت کودک بالغ والده بود که الان صحبت کردیم و علامتش رو تو خودم و تو شما. یکیش
ارتباط متقابل،
قرار دادن این دوتا جلوی همدیگه، روابط موازی، روابط متقاطع. میدونم مثلا شما آیا لازمه با بالغ من صحبت کنی؟ بعد در سطح اجتماعی با بالغ من صحبت کنی، در سطح روانشناسی کودک منو میزنیم. بعضی از فروشنده‌ها این کارو میکنن با شما، مثلا توی جلسه یا توی فروش. یکی از بحث‌های خیلی مهمش پیشنویساست که از بحث‌های بسیار سنگینشه، که بحث بازی‌های روانی هستش. بازی قربانی، بازی اگه به خاطر تو نبودش، اگه بازی بیا به من اردنگی بزن، طرف از یه جوری بازی میکنه که یارو به بعد اردنگی بخوره شوهرش. اردنگی مثلا روانی ها. خب بازی روانی هم بحث مفصلیه. تو تحلیل رفتار متقابل ما چند تا بحث مفصل داریم که باید دقیقا اینو عرض میکنم. حالا اجازه بدیم من شما رو بیارم سر اون سوالی که از من فرمودید، که سوال کنید که آیا یک تحلیل رفتار متقابل در مذاکره کاربرد دارد؟ یک، چه کسی میره توی جلسه مذاکره؟ کسی که قشنگ باید حسابگری کنه، کسی که باید ارزیابی کنه. این مال بخش بالغ آدم هست. اگه شما آدمی هستی که همیشه با شوخی و لودگی و خنده و اینا کاراتو پیش میبری، شما تو مذاکراتی که 90% تحلیل بررسی بالا و پایین کردنه، داری بخش اشتباهتو میبری. اگر بخش بالغتو میبری با تلاش بسیار کمتر به همون اهداف میرسی. بخش والد رو ببریم، بله شما بخش والد کودکتون تو جیبتونه، میبرید تو جلسه میشینید، وسط جلسه هستین، تحلیل شده، قشنگ باید حرفای طرف رو بالا پایین کنید، سبک سنگین کنید، ببینید که چقدر منافعت رو تامینه، چقدر بازی وین وین سیچویشن هست، اینا همه رو باید بالغ طرز میکنید. بنابراین اگه گشتت باشه نمیتونی، اگر خوابت بیاد نمیتونی، چون خود به خود قرایز کودک تو میارن بالا. خب اگر یه لباس خیلی اسپورت پوشیده باشی بالغت نمیتونه بیاد بالا. چرا مثلا میگن تو دیداره اول کوچواره سورمه اینا بپوشی؟ چون خود طرف احساس بخش بالغش بیشتر سازگاری داره با این چهرهش. اگه مثلا یه دونه اوتکل خیلی تون زدی که کاملا فضا رو تحت تاثیر قرار داده، بالغت نمیتونه بیاد بالا. یا اگه بقیه این کارو مثلا شما میبینی که بعضی تو مذاکره خانم میارن میشونن، ولی خانم قلقلک میده، کودک درون دو سه نفر تو جلسه حواسشون دیسترکت میشه، بالغ نمیتونه بیسته تو جلسه. توجه کنیم شما باید مراقب باشید که کاملا بالغانه اولا بشینید. کودک فایده داره 100%. شما اومدی یه دونه کوچربا میخوای بخری، حالا من مذاکره بیاریم مثلا در حد یه دونه فروش ساده میخوام، شما کوچربا بخری، من کوچربا رو به شما نشون میدم، این که توضیح میدم فاستونی، این که توضیح میدم مثلا دوخت مقدمه، این که توضیح میدم که
اینا رو با بالغ
خرید، اصلا با بالغ فقط میتونی اینا رو بگی، لحنت باید لحن اینجوری باشه که ببینید این کوچربا دودی که شما برداشتین، این شامل اینجور جنس ها میشه، این تخفیف اینجوری داره، ما اگر الان خرید کنیم ما به شما مثلا تو شلوارش 30% به شما پروموشن داریم. شروع میکنم مشخصات کوچربا رو به شما دو مشتری دادن، این ویژگیش اینه اینه، بعد میگن خب مایل هست این امتحانش کنید، شما مثلا یه بره میید پروبش میکنید، شما پروب میکنید خود نگاه میکنید، شما خود دارت بالغ داره عرضه میکنید، بعد خود یه نگاهی به خود میکنید میگه چقدر خوب شدم، چقدر عالی شدم، این حرفا رو خودت بزنی. به من دیگه من ببینم که تو کودک خودت هم یه ذره هستش، به خودم مجوز میدم منم بیام آروم کودکت رو نوازش کنم، بگم که آقا انگار واسه شما دوختن اینا، یه لحظه من کودک تو رو نوازش میدم، بعد برمیام رو بالغ خودم دوباره ادامه میدم. شما تا 48 ساعت فرصت دارید که اینو به این برسید، اگه خانومتون خوششون نمیاد ما نوازه هستیم که
پس میگیریم و تعویض میکنیم.
یعنی نوازش کودک همیشه منجر میشه به یک اتفاق خوب. همیشه اتفاق داره میفته. من مثلا اینو خدمت شما میگم که تو مذاکرات خیلی خوب ما دنبال همچین چیزی هم
هستیم.
آیا والد به درد میخوره؟ بستگی داره آقای مهندس شوانگر عزیزم. ما تو بعضی مذاکرات باید یه مرتبه والدونو بیاریم اخممونو ببینم. خب باید نشون بدیم که من همیشه در دسترس اویلیبل طرف نیستم. باید بگم که من الان باید این جلسه رو تموم کنم. احساس میکنم بهترین ایده برای مردممون و شنوندهامون این هستش که یه آدم نرمال هر سه حالت رو داره و مذاکره یه اتفاقی غیر از اتفاقات نرمال زندگی نیستش. شما تو مذاکره حالتون گرفته میشه. من اینجا رو میخواستم بگم برای شنوندهامون. گاهی اوقات کودک وسط یک مذاکره بالغ مورد اصابت قرار میگیره. این میتونه به خاطر یه دیر اومدن و دیر رسیدن به یه جلسه باشه که طرف بلند میشه و میگه ما انتظار داشتیم که توی یک مذاکره ای که نقل خرید ملک 400 میلیونیه یا مذاکره فروش داروهای نمیدونم استامینوفن به دارو پخش فلانه که مثلا یه رقم 2 میلیاردیه، خب ما انتظار داشتیم که تیم شما زودتر از محیط سر بیادش تو جلسه. همون اول کودک تیم مقابل رو میزنه. خب الان شما کودکتون میخوره. ببینید نکته اینه، شما باید بلد باشید با بالغتون کودکتون رو حمایت کنید. الان بهتون میگم چه اتفاق میفته. یه گفتگوی درونی را میفته بین کودک و بالغ خود من که خاک بر سرت، اگه از اول مثل آدم بلند شده بودی که به جای دیشب اینجوری کنی یه ساعت فکستنی داری دلت خوش کردی 400 بینو معامله رو بستی بدون ساعت، شروع میکنی کودک خودتو یه جوری رنده کردن که یارو بیرونی اصلا روحش هم خبر نداره که اون جمله وضع شد به دومینوی چه ریزش عظیمی در وجود تو شروع کرد رخ
داد. میگن خیلی از گفتگوهای درونی تو مذاکره میتونه آسیب بزنه به آدم، خیلی هاش ممکن از جنس والد به کودک باشه. آره
اصلا والد انتقادی به
والد انتقادی، والد حمایتی که قطعا از اون بر...
خب ما معمولا والد حمایتیمون والد خیلی چه در دسترس هستش که به اون به وسط مذاکره بگه ایول به این میگم مرزا شوان نگه این شد علیرضا شیری. کم گذاره که ما خیلی خودمون حمایت کنیم، ولی من میخوام امروز بگم بالغ ما میتونه چقدر کمک کنه ما تو این شرایط. ببین اینجوری حمایت میکنه، میگه آقای دکتر من متاسفم که امروز دیر اومدم، واقعا منم جون شما بودم اذیت میشدم، ولی شما میدونید ما یک تیمی هستیم که همه مشتریمون از ما راضی هستند، من به شما قول میدم یه اتفاق دیگه
نمیفته.
تو لحن من بالغه، در واقع دیگه من اجازه پیشروی نمیدم و اونو موظفش میکنم، ملزمش میکنم بالغ خوشو بیاره بالا بیا تو جلسه. چون اگه این کارو نکنه ببین گفته بودن ولت نمیکنه. ما یه چیز خیلی عجیبی تیه یه دوم میده، میگه شما ممکنه خیلی محترمانه داریم با یکی صحبت میکنید، اصلا داریم بالغ بالغ صحبت میکنید و یه در مورد کودک شما طرف رو له میکنه.
یه مثال میزنید؟
آره یه مثال میزنم. من میرم یه دونه دوربین عکاسی بخرم، طرف میگه خیلی خوش آمدی، چه دوربینی میخواییم؟ مثلا میگم من یه دوربین کنون میخوام. خب میخوب چقدر میخواید هزینه کنید؟ بیان بین یک تا 1.5 میلیون برای بادی برای یه دونه بدنه ساده میخوام. بعد میگه یکی بسیار خب کنون 1.5، یه صورت شما یه دونه نارضایتی تصنعی میبینی، بعد شروع میکنه ادامه دادن، میاره بادی مختلف نشون میده این اینه این دیشی،
ولی به شما یه پیام داده که
نه هنوز نداده، ولی شما که حرفه این چی متوجه میشید که طرف یه لحظه خب با یه تن همچین قرولنده غیر کلامی خب یه لحظه نشون داد که این میتونه فروشنده خطرناکی باشه. الان جلوتر نشون میدم اون اتفاق ترفند اصلی اینا رو که با تحلیل رفت و متقابل چقدر کمک میکنه اینا رو اثرش کنه. میاد میگه که مثلا این بادی این دیشی صد فلانه، این نمیدونم ایکس فلانه، چون رو توضیح دادم بعد استولا تخصصی به کار میبره، در واقع بخدر استولا تخصصی به کار میبرم داره کودک ما رو میزنه، مثلا میگه این استابیلایزر آی بی اس 900 داره دیگه، بعد شما میگه که ای جدن داره، حالا شما هیچ فرق اینو با آناناس نمیدونی چی ها. کودک آدم اون لحظه آشفته میشه، والد خود آدم میگه بگو بلدی بگو بلدی، خب نمیذاره که شما اتفاق میفته کودک شما تو قلاب میفته، چون احساس ندانستن و جهالت احساسیه که کودکو به شدت
بالغ نشه. چیکار میکرد؟
هنوز نگفتم بالغ، من یه واکنش نرمال رو میخوام بگم، ولی الان واکنش بهینه رو هم باید با تایید رفتار متقابل بتونیم در بیاریم که برای شنوندهمون در بیاد. بعد میگه اتفاق اینجوری میشه، میگه بعد من نگاه میکنم یه دوربین اون بالا هستش، یه نوار زرد دور لنزشه یا دور بادیش خوشم میاد، میگم که اون دوربینه چی اون بالا؟ اینجا بازی شروع میشه. یارو میگه که اون دوربین در حد بودجه‌ای که شما در نظر گرفته نیست. خب ظاهرا بالغانه به بالغ من یه پیام داد. برای اینکه شما شنونده عزیز بتونید تجسم کنید، معمولا سه تا دایره عمودی میکشن که مثلا منم، والد منه، وسط بالغ منه، پایین کودک منه. همین سگانه رو واسه اون فروشنده، واسه هر مخاطبی که شما دارید میذارم، یه فلش میکشن از بالغ من به بالغ ایشون و از ایشون. اون چنده که اونجا هستش از بالغ من بالغ ایشون، چون سوال دارم میپرسم، لحنم هم لحن بالغانه است و خیلی خونسا. ایشون با بالغش ظاهرن بالغ منو نشونه میگیره، میگه که اون در حد بودجه شما نیست، ولی ایتبه میگفت در حد اجتماعی بالغ شما رو هدف گرفت، به لحاظ سایکولوژیک و روانشناختی کودک شما رو زد. بعد اینجا وقتی کودک میخوره یه گفتگوی جدید داره شروع میشه که والد شما میگه که بهش بگو که میتونی بخری، بهش بگو که ما چیزی کم نداریم، ببین تو چون قیافمون اینجوری دلیل نمیشه نتونیم بخریم. بعد طرف میبینی لج میکنه میگه بیارش ببینم، بعدم میاره و بعدم
تو فقط برای اینکه ثابت کنی که من
میخره.
آره میخری که من میتونم، حالا ولو با قرض.
حالا بر خود بالغ نگاه کن، بالغ میگه که خوب که فکر میکنم ببینم که من این امکاناتی که توضیح دادید به درد من نمیخوره و من به این دوربین احتیاج دارم، لطفا همون دوربین اولی رو توضیحتون بدین. یه چیز جالب بگم، فروشنده وقتی بالغ شما رو میبینن تقریبا نمیتونن بازیاشون رو شروع کنن. سریع اینا یا به آموزش یا به فراست یا تجربه در میابن که با بعضیا نمیشه وارد این بازیا شدش.
ولی اولین تلاش فروشنده تو میگی اینه که چیز بکنه کودک بزنه، یعنی یه فروشنده
احمق این کارو
میکنه.
یه فروشنده من یه بار بهتون میفروشه، تو با یه حس ناخوشایند میری خونه و هر بار اون دستته یه دلچرکینی همراه، چون روان سایکی و انرژی روانی چیز کمی نیست، تعاملاتش با ما در خلوت ما ادامه میده. شما این بعضی از فروشنده عینم بدترن، شما میرید مثلا ازشون یه دونه دستکش بخری، خب آقا این دستکش چنده؟ کدوم دستکش آقا جون؟ همین دستکشی که این جلو گذاشتیم، اونجا ما 100 تا دستکش گذاشتیم، کدومش؟ شما فکر نکنید آدم‌ها ترک میکنن این مغازه رو میرن بیرون، خیلی کودکشون تو قلاب میفته، همون الگویی که با والد بیرونی پدرشون داشتن که وقتی سرکوب میشدن نمیتونستن درن و میموندن اونجا. میبینی یه نفر سرکوب کرده، میتونه رابطه عاطفی باشه، شروع کنه طرف رو توهین کردن، تحقیر کردن، قیافش و موقعیتش و خانوادش و تحصیلاتش رو توی این دستکش فروشه، میتونه با بد اخلاقیش، با اینور کردن این شکلیش، کودک خیلی از آدم تو قلاب میفته و میمونه اونجا. خب یعنی این متاسفم اینو میگم، این تکنیک فروش بعضی ها هستش، فروشی که به نظر من نونش رو تو خون میزنن بعضی میکنن، این نونی که در میانن بازی روانی توش. خب من نمیخوام وارد حوزه اخلاق بشم، ولی به هر حال
اخلاقی نیست،
نه تو آدمای بی اخلاقی نیستیم. فروش خوب یا مذاکره خوب، مذاکره بالغ بالغ 100%، وسط اجازه بدیم کودکمون رو بیان کنیم، ببینیم منافعمون در چیه. خب کودک طرف مقابل هم میتونیم بخوایم نوازش بدیم. شما مذاکرات جهانی رو نگاه میکنید، این G20 که کشورهای صنعتی میشینن، شما جلسات رو نگاه کنید، خیلی اوقات این افرادی که در رأس نشستن، که اونا پرزیدنت ها و نخست وزیر ها هستن، اونجور نشستن، شما وسط شوخی با هم میکنن که این شوخی سوژه های یوتیوب اینا میشه، ولی تو یک کانسپت به سر کاملا بالغانه یه شوخی کوچولو میبینی مثلا فضای مذاکره رو
عوض می‌کنه،
فضای تغییر. بله، چون کودکتون اصلا نیاری، بعد از 10 دقیقه یا 20 دقیقه آدم بورینگ حوصله سربر اعصاب خردکن میشید. برای مذاکره طول مدت حتما کودکتون کنارتون باشه که هم حال شما رو خوب کنه، هم حال درتون مقابله میتونه با این مزاح باشه، میتونه یه مرتبه آه کشیدن باشه که یادش بخیر دفعه قبل چه قهوه‌ای به ما دادین. خب یه لحظه فضا رو عوض میکنی و اجازه میدی که طرف هم خوش رو ریفرش کنه، چون بالغ اساساً چیزیه که خسته کننده میشه و انرژی روانی تو که شاید لازم باشه 2 روز مذاکره متمرکز باشی، انرژی روانی تو کاملاً به تحلیل میگه شاید.
من حالا این حداقل با کارفرمای دولتیم تجربه کردم، خیلی وقتا موضع کارفرمای دولتی من نسبت به من موضع والد به کودک دقیقاً، این وقتی میشم تو جلسه، حالا معمولا هم وارد حمایتی به ندرت میبینیم، به قول شما وارد انتقادی میبینیم. من چه ریاکشنی باید انجام بدم؟ من باید همون نقش کودک رو ایفا بکنم در اون مذاکره؟
قاعدتا نه دیگه. ببین من رو قاعدتا شما زمانی که در رابطه قرار میگیرید، والد طرف شروع میکنه کودک شما رو یا کودک ما رو زدن، بهترین استراتژی بالا آوردن بالغه. ببین الان من دیگه میرسم سر کار، مدیر من میگه آقا این چه ساعت سر کار اومدن، یه بار کی ما میشین دیگه. خب حالا شما میتونید علی من قریبا باز در بیاری، آقاش آقا بودی شرمندم به خدا، تو ترافیک مترو اونجا آب گرفته بودن فرستم بیارن، این حرفا بزنیم که یه برخورده از جنس کودک و انفعاله که معمولا باعث تشدید اگرشن و حمله میشه و والد یارو کاملا هاش و داغ به سوی تو متمرکز میکنه. یه رایش اینه، یه رایش اینه که بالغانه میگه که متاسفم آقای دکتر، واقعا این ساعتی که اومدم با اینکه حتی یه دونه هم موتور گرفتم اومدم، ولی انتظارات مجموعه برآورده نکردم، به من فرصت بده میتونم جبرانش کنم. ببینید بعد از این لحن مسئولانه جدی دیگه مسخره است، یارو باید بیمار باشه دوباره حمله کنه. خب
نمیشه،
فضایی نمیخوره، نمیگنجه. ما معمولا دو شرطی گیر میوتیم و افراشون میکنم، ما کودکمونو توی گوشه رینگ گیر میرم و تاپ 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 میزنن، بهترین کار برآوردن بالغه و اینکه مثلا از این تعبیر کلمات. بسیار خب، من از فرمایش شده شما فهمیدم که شما در این مجموعه زمینی که میخواید کارهای خیلی بزرگی بکنید، بلکه میخواید مناقصه هم کاملا از این جهت طبقه با تکنیک بازگفتار حرف یارو، عملا وقتی ما از تکنیک های اکتیو لیسنینگ گوش شنوندگی فعال استفاده میکنیم، عملا بالغ مدل این کارو میکنه. وقتی بالغ این کارو میکنه، شما می طرف مجبور فیتیلا رو بکشه پایین، نمیتونه حملهشو ادامه بده. حداقلش اینه که من با گل خورده کمتر از این بیرون میرم بیرون، حتی اگه برنده هم نشم، با گل خورده کمتر بیرون رفتن، همونجوری که شما به ما یاد دادین و به دانشجو رو یاد میدین، این یک استراتژی بسیار بهتر است از اینکه یک بازنده کامل با تفاضل گل زیاد از زمین خارج بشه.
یه سوال دیگه، برای اینکه یه تغییری رو تو خیلی زیاد به کار میاری سعی کردی، میگی برای اینکه در یه موضوع جا بیفته باید باهاش زندگی کنید، سعی کردی زندگیش بکنید این موضوع رو. اگر بخوام قطعاً، اگر یکی از مخاطبای من، یکی از شنونده‌های ما رادیو مذاکره بخواد خیلی تمرکز بکنه حالا تو جلسه، حالا به خودی خود تکنیکار هم می‌خواستن به خاطر بسپرن سخت بود، شخصیت شناسی هم همه چی حالا بخوام دیگه این بحث اضافه کنم سخت میشه،
چه بکنیم آروم آروم که این تحلیلا نهادی نمیشه، چه بکنیم که من راحت تر یا اصلا روشی وجود داره، من چجوری تمرکز کنم، تمرینی وجود داره، تو توصیه‌ای داری برای ما؟ کار مطالعه، کار تمرین، فیلم باید ببینم، چیکار بکنم که آروم آروم بازی ها برام عادی تر بشه؟
سوال خیلی خوبیه. من چند تا چیزی که الان همین داشتم فکر می‌کردم و تو زندگی خودم کمک کرده اینه. اول اینکه کودک بالغ والد آموخته‌ای نیست. یه چراغ قوه است تو خودت می‌ندازی می‌بینیش، درجه داریش. خب یه قدم جلوی من بعد از رشته‌ای دیگه. چون بعد رشته‌ای دیگه باید از یه چیز از بیرون بیاد نصب شه. این آنبورد. خب این آنبورد. خب یعنی فقط باید ببینیش. حوزه شناختی و کاگنیشن باید بره بالا. پس مطالعه موثره. خب پس ترین و آموزش موثر. اینایی که تو ایران آموزش کودک بالغ والد میدن، ببینید بچه‌ها چجوری خوبشون رو پیدا کنید. اونه که مثال زیاد میزنن. ببین مرزا جان، شما داری مذاکره، من کتاب مذاکرات پریشت داشتم دوباره میخوندم، ببین چی کتاب تو رو متمایز کرده؟ تایتلات نیست، تو ما رو بمبارد مثال کردی. به همین خاطره که مثال تو ذهنمون میمونه. ما ماضی نقلی و هزار بار به ما بگم فعلی که از گذشته آغاز شده و تا اکنون ادامه دارد یاد نمیگیریم، تا اینکه که به ما بگه من آمدم، باید من آمدم و میفهمیم. شما کودک بالغ والد رو با کاربرداش شروع کنید. خودتون زیاد درگیره. چرا من نگفتم با وضعیت آخر کتاب تامسایی شروع نکنید؟ چون اون از الف شروع کرده اومده. اون الف به در 90% کاربرای ما و شنوندهای رادیو مذاکره نمیخوره. من با اون کاربردی شروع کردم. شما با کاربردی شروع بکنید، شروع میکنید اینه آها پس این عملا هم انجام میشه. بعد تامسایی خودش 100 تا مثال زده. خب یکی این که به نظر من بچه‌ها اگه فرصت بکنن آموزش ببینن، اگه فرصت بکنن کتابی بخونن مثل همین کتاب ماندن نوستی آخر، خیلی زیاده. من حالا بدم نمیاد که مثلا یک کتاب ایان استوارت داره، تری رفتار متقابل، که دکتر دادگستر ترجمه کرده.
یه ذره چیزه، یه ذره تخصص صحبت کنه.
اصلا چرا شما میگم اکثر نویسنده‌های کودک بالغ والد برای درمانگران نمیشن. ایبین اصلا مخاطبش درمانگران. مثلا میدونم بچه ها میرن کتاب بازی های ایلبرون رو میخونم، با اون کتاب سختیه، اون کتاب درمانگران رو
داره. اصلا چند بار تا نصف خوندم.
به این یکی باید بیاد خب اینا رو واسه آدم بگه، یکی نقلش کنه، کاربردی کنه، بریم. بعد ما که نمیخوام بریم، حالا خودمون نمیگم، امده شنونده همون که نمیخوام برم مریض ببینن که خب چون واقعا تی ای توی بحث درمانم واقعا بعضی چیزا خیلی به درد بخور داره، ردیابیای قشنگ داره به آدمو یاد میده. پس من چون نکات کاربردی رو میگفتم، یکی به نظر من بچه کودک خودتون رو تقویت کنید و ببینیدش. کاریکاتور، طنز، فهم نمایشگاهی کاریکاتور و ارتباط با بچه‌ها برقرار کردن. شما نمیتونید بالغانه با بچه‌تون برقرار کنید. خب تمام کسایی که حیوان خانگی دارن، ببین اینا تماس نزدیک دارن با کودک درون خودشون دیگه. تمام اینا المان‌های تقویت با کودک درونه. مطالعه رو عرض کردم، اما چجوری بریمش تو کانسپت مذاکره؟
آره.
خب من فکر می‌کنم ما تو آموزش همچنان توی این بحث‌ها رول پلی و نقش بازی کردن استادا بسیار کمک می‌کنه تو فهم مطالب. یعنی شما می‌بینید من دکتر شیری یه مرتبه با شما شروع می‌کنم بازی کردم، میگم الان این خودکاری که خریدی بیا با کودکت بگیم خودکار خریدی، بعد تو میگی، بعد من میگم نه من راجع این کودکت نیست. من سعی درسای خودم گاهی اوقات این چیزی که یاد گرفتم، مثلا بعضی بچه ها قیافه‌هاشون بالغه بالغه جدیه، بهش میگم که بلند شو که اثر مدد تو جلوی کلاس بخون، انقدر صدای گفتگو درنش بلنده که میشتمم که والدش داره میگه نکن یا احمق این کلاس تموم میشه، خودت زاری نکن یا خودت دلغک این کلاس نکن. من میشتمم اون صدا رو، به تجربه میشتمم و بهش میگم ببین این کلاس ما مثل بازیگرای رادیویی، مثل بازیگرای اکتمونه، انجامش let it go، اجازه بده بیاد بیرون، چون باید کودکش تو بدترین شرایط بیارن بیرون تا بتونه شرایط عادی زندگیش بتونه ازش استفاده کنه. من یه خلاصه‌ای بخوام بگم، بچه‌ها تو مذاکره فوق‌العاده مراقب باشید که بدون بالغ نرید توی مذاکره بشینید. دو، کودکتون رو پروتکت کنید، کودکتون نخوره. اگه کودکتون خورد مراقب باشید که بلافاصله ازش حمایت کنید. سه، نذارید کودک طرفو اشتباهی داغونش بکنید با یادآوری یه دونه فایل بیخود، با خاطره بیخود یه نفر یا با چیزای شخصی که از نفر صحبت می‌کنید. کودکشو اگر بلدی نوازش بدین، گاهی اوقات بدین آفر.
من چجوری از کودک رو بریم نوازش بدم؟
خیلی راحت، خیلی راحت ازش میگم می‌کنید.
یه آدم کیف میکنه آدم با شرکت شما کار میکنه. فرق شما شرکت دیگه اینه که همه چیز روی اصوله.
بعد یکی کودک منو میزنه راجع حمایتش بیشتر توضیح دادی یه جایی میشه بیشتر توضیح. چون فکر کنم یکی از فهم لاغر تر کلاس دانشجوهای من مهمترین سوالشون همینه که میرن تو جلسه مذاکره حرفای میشنن حالا یه هات باتنشون تاچ میشه یه جوری میشه یهو از کوره در میرن و اون کودک دیگه انگار کنترل مذاکره رو به دست میگیره.
ما
چه باید کرد؟
در حد مدیریت بحران اون 4 دقیقه خب یه فریم من میگم، ولی کلا این آدم یه سیم لخت داره بیرون که یه اتصالی میکنه. این کودک این آدم میخوره آهی، این باید بره بیشینه کودک خودش جایی قوی تر از زیر تر شروع کنه تحمیم کردن کلیتشه. ولی تو اون جلسه مهم نیست، تو اون جلسه لازم شما خودتون سلف آنالیسیس کنید بکنم چه میشود. تو اون جلسه در لحظه بعد شما اینه که یه مکسی کنید، طرز ایستادنتون نشستنتون بالغانه جدی کنید، بعد بگید که من احساس میکنم که جلسه مسیر خودش داره خارج میشه. آقای دکتر ما اینجا اومدیم برای اینکه بتونیم با شما در مورد این موضوع به توافق برسیم. من مطمئنم که گاهی اوقات منافع شما منافع ما بدفهمی میشه در موردش. اجازه بدید که وارد بازی حواشی نشیم. ببین هنریه که میدونم چیکار میکنم. من دارم خودمو میارم تو بالغ. اصلا حرفام هم زیاد مهم نیست. لحن من لحنه که طرف مجبوره دوباره بگه تو رینگ و منو بیرون رینگ
پیام غیر کلامی که آدم تو این مرحله میده میتونه خیلی پررنگ‌تر از همین باشه.
همیشه من رضا ما بیش از 7-8 درصد اون پیام کلامی واقعا راست میگن کارشناسا گفته بود. اون کلمه های ما 7-8 درصده. میان هی به ما ترفندهای مذاکره که میخوان یاد بدن میگن اینو اینجوری بگو اینو عقب جلو کن. نه بابا، شکل یارو، طرز ایستادنش، لحنش، نگاه خیرهش، نگاهی که به من نمیکنه، اونا خیلی بیشتر تاثیر میذاره. یعنی اصلا بالغ شما رو من اینجوری میفهمم. الان شما نشستین دستتون روی میز دفتر مطرح منه، دارید منو کاملا بالغانه و کنجکاو دارید کاملا نگاه من میفهمم. خب من کودک شما رو بارها و بارها دیدم. شما یکی از سخنران ما هستین که بهترین کودک ها رو دارید. پس آموزش رو نگاه کن. آموزش تو ما چجوریه؟ یه نفر میره وارگانه یا بالغانه 45 دقیقه یک ساعت دو ساعت اون بالا حرف میزنه و ما به شکل کودکایی که این چالمونه سعی باید بنویسیم گوش کنیم. عوض شد یعنی بالغ بالغ اینم عوض شد. یه جایی مدرس اجازه میده کودکش بیاد وسط، بعدم بلد مدیریت کنه کلاسو، میخندن های با هم با قدرت برمیگره کلاس ادای پیدا میکنه. بیشتر از 20-25 دقیقه نمیشه ذهن دانش رو متمرکز
کنه با دیالوگ بالغ بالغ یا والد به کودک
نمیشه. میگم حالا شنونده هامون میتونن تیه تو روابط عاطفی توی حتی من واقعا یه روزی عمری باشه تیه در روابط کشورها با هم نیم. بعضی کشورها والدن، بعضی کشورها تو مذاکره بالغانه برخورد میکنن، بعضی کشور کودک هم همش پرخاش میکنن، همش یه سیخ میزنن، نمیتونن بالغانه بشینن و گفتگوی وین وین سیچویشن بکنن. فوتبال بعضی کشورها والدانه است، فوتبال بعضی کشورها کودکانه است. شما مثلا فوتبال آلمان بالغانه است، گل میخوره، شما 90 دقیقه میدوه، تماشاگرش 90 دقیقه تشویق میکنن. ما تو استادیوم خودمون میریم یه گل میخوریم، فوش و آلمانه رو اینا شروع میکنن گفتن، بازیکنان ناراحت، شاکی، غیرتی، نمیدونم به ناموس فلان باید بازی کنن. یه کودک میاد وسط، دستپاچگی، عاطفی بازی کردن، پوزیدونی بازی کردن. اما بعضی تیم‌ها نگاه کنین انگار نه، اینو قشن الگوریتم دارن، گل که خوردی مثلا 4-3 میشه مثلا 3-3-4 نمیدونم. این اینا همه مال یعنی کودک
ما رو
میتونیم.
حتی تو برداشتم از حرفت اینه که تو ملت ما رو این ملتی میدونی که کودک و والد پررنگی داره و بالغ کمرنگی داره. آره یا من پس فهمیدم از اول صحبت اینطوری هست؟
نه من در مورد ملت
واقعا نمیتونم. اگه بخوام حالا مثلا نمیشه راجع رفتاری ملت نمیشه نظر بده، تو نظر نمیدی؟
من نمیتونم نظر بدم.
چون من احساس کردم اولش داشتی میگفتی که مثلا ماها معمولا رفتار اجتماعی و دیالوگامون خیلی دیالوگ سری مثلا
اینو میتونم بگم به عنوان یک مشاهده گر.
به عنوان مشاهده گر چه؟
نه به عنوان کسی که میتونم
تو جامعه شناسی هستی، اول منم نیستم، ولی به عنوان مشاهده گر چه؟
من جامعه شناسی هم نمیتونم نظر بدم چون
تی ای بلد نیستم.
ولی
بس من نظر شخصی بود.
ولی مثلا تو خیابون، تو مترو، تو کوچه، تو کلاس، تو مؤسسه، تو مطب، جایی که میریم شما ببینید که رفتار بالغانه رفتار کمگذاریه. اکثرا یا کودکای هستن که کودکایی میشیم که خیلی خوشحالیم تر ترافیکو 12 تومن قرضو نمیخریم و ممنوع وارد میشیم، بعد اینقدر برق ظفرمندی تو چشمامون هست من میبینم گاهی اوقات اینقدر چشمه رو برنگذاره ماشین 130 میلی
یه اصطلاحی داره
ظفرمندی حقیرانه.
آره منم میگم زرنگی های حدیرانه تو وبلاگ هم بیاد میگم زرنگی هم بعضی وقتا از کنار مثلا مسیر ممنوعه کنار اتوبان میاد یه ماشین جلو میفته آنچنان لبخندی میزنه که آدم احساس میکنه
این دیگه رفتار کودکانه است دیگه، یعنی برنده شدن های حدیرانه رو بهش عادت کردن و نفهمیدن این که ممکنه چیز بزرگتری داره دست میده. ما 27,000 کشته جاده‌ای داریم و این نشون میده که رانندگی و راننده بالغانه نیست. نه؟ و این بحثیه که خب شما نگاه میکنید که سیستم آموزش و تربیت ما باید سوق پیدا کنه به سمت اینکه بالای جامعه رو تقویت کنه تا بتونه افزای رشد فراهم کنه. من چند روز دیدم که مسئولی دانشگاهی میگفتش که برای دانشجو داریم کارتی میزنیم که ساعت ورود خروجشون به پدر مادرشون اعلام بشه. خب این نگاه خطرناکی دیگه. اون مسئول اون دانشجو اون دانشگاه جایگاه خودش رو در بالغ نمیبینه. اون والدی میبینه که باید این بچه ها رو
نگاه والد به کودک
کاملا. من اینو تو برنامه تلویزیون هم میگم کاملا حرکت اشتباهی ناشی از یک فلسفی اشتباهی. شما بالغ باید بمونید آخرش. شما بالغ باشی دانشجو مجبور بالغ باشه آقا، درس بخونه، جدی باشه، مصمم باشه، پیپر بده، مسئول باشه. شما رفتار والد میکنی که دانشجو مجبور کودک میشه و عادت میکنه به لذت های حقیقی.
من یه سوال دیگه میپرسم که شاید یه ذره به مذاکره مربوط نباشه ولی میخوام بدونم، فقط میخوام بدونم که چقدر از اینا رو برای من محمد شعبان علی که مثلا فرض کن قسمت کودکم الان خیلی پررنگه در روابط اجتماعی و اینها و مثلا قسمت فرض کن بالغ کم رنگ هستی، چقدرش رو پدر و مادر در من به ارث گذاشتن در رفتاراشون اینا اصلا رفت داره یا خودم، یعنی من میتونم متهمشون کنم بگم من چون ساختارم مشکل داره مثلا پدر مادرم بد تربیت کردن؟ این بازی روانیه
اینو تی ای کار کرده. مهم اینه که شما تمام نواره والدتون یه بار ثبت شده. الان اگر پخشش کنید یه اشتباهه. الان میتونه نواره دیگه پخش.
پس کسی نمیتونه همچین دایی به این راحتی بکنه حداقل.
میتونه برای اون لحظه ای تا لحظه ای که با این بحث آشنا شد بگه.
ولی بعد از شنیدن این بحثا دیگه گفتن این توجیه.
آره برای اینکه دیگه تو این نوار یارو از خونه اومد بیرون دید پوست موز گفت اه باز باید بخورم زمین. یکی تو دیگه پاتو داری پوست موز میذاری. اصلا تعریف رفتار متقابل وعده ای که میده و وعده درستی هم هست، یعنی که شما میتونید بالغانه پیام های جدیدی رو به والدتون بدین و خیلی از اینا رو درست بکنید. واقعا این کارو میکنن. این کارو انجام میدن.
خب همین، من دیگه بیشتر از این نمیخوام وقت تو بگیرم. من میدونم که تو خودت این بحث در ساعت‌های خیلی طولانی درس میگی بحث میکنی.
من حقیقتش کودک بالغ والد و کسی که خیلی تو ایران خوب درس میده که من درس تدریسشون دیدم و درس سیویشون هستش آقای رضا سیفی تو مؤسسه فراروانه. من کلا تی ای درس میدم ایشون. مثلا من توی یه کلاسی دارم در مورد تحلیل شخصیت، اینکه چرا به عمق رفتن در اون، این که من کیم، چی تو چه اتفاقی درون من داره میفته، چرا مثلا من به من بگن خودشیفته انقدر به هم میریزم. خب این که یه سایه های شخصیتیه. من 6-7 جلسه یک MP3 خیلی، یعنی کاری که شاید درستش یه 2 ساعت طول بکشه ولی چون من اکثر اول دانشم شاغل هم و این حرفا، ظرف مثلا 6-7 هفته من بعد از بحث اینجوری رو میگم، بازی ها اینا رو میگم و میرم.
ولی من امیدوارم که حالا حداقل بحث امروز تو این حس رو شنونده‌های ما بده که این بحث مهمه و حالا از هر کانالی پیگیری میکنن از طریق کلاس، از طریق کتاب، یا شاید من بعداً تو رادیو مذاکره حالا این قول رو بعد تلویحاً از تو بگیرم که یه وقتایی که سر خلاطت امروز منو 6 ساعت نشون دیگه داد تو نتا صحبت
کنم.
من خوبت اولویه دادیم، بهش پولو دادیم، قضا بده این قول رو بگیرم که در آینده اگه وقت شد گهگاه راجع به کامپوننت ها و المان‌های مختلفش بشتیم هم یه گپ کوچیک بزنیم. من فکر کنم اگه حساسیت ایجاد شه به قول تو حداقل اینه که دیگه بعد از این مسئولم آدم‌ها، یعنی آدمایی که اول ما رو شنیدن راحت نمیتونن رفتارهاشون رو انجام بدن و توجیه کنن، میدونن که آمای بس شنیدیم وظیفه داریم پیگیری کنیم و مسئولانه تر رفتار کنیم.
من امیدوارم باشم، یعنی ابزارهایی که بعضی از متفکرین و روانکاوا میدن ابزار آزموده ای هن. ما نمیخوایم هیچو بوت کنیم، ما نمیخوایم آخه بعضی دیدین یه چیزی یاد میگیرن دیگه فیکس میشن. حالا شما میدونید اصلا من آموزشی که از بگیرم مثلا روش عمومی
یونگیه،
خب ولی نمیتونم انکار کنم واقعا تی ای لذیذه، روح لذت میبره ازش. مثلا توقعمون هم در حد یک ابزار باشه ازش. یعنی بالاخره من آدم دیدم 8 سال دیگه کار کردم اون پیش من آقای دکتر من شما پیدا کردم چی شد خانم من باید با شما مثلا بیام یوم یاد بگیرم؟ چرا میگم چی بود؟ من 8 سال دیگه کار کردم میشه فلان. خب چقدر عالی، الان به چی رسیدیم؟ الان میدونم زندگی چی میخوام.
خانم خود خیلی دیدی 8 سال بیت اینسورنس زنی بود
من از اندر تی ای یا یون یا هزینه مذهب نیستن ابزارن این قراره که به ما یه
تازه خود مذهبم
مذهبم ابزار
بناس ما رو یه جایی
که راهی باشه برای ما
این قرآن به فرموده که صلات خوبه ولی ذکر الله اکبر صلات خوبه ولی یاد خدا مهمتره یه صلات ختمه به یاد خدا نشه که صلات نشه کوی دیوار و یعنی واقعا من انتظاری که حالا تو مردم سراغ حوزه های روانشناسی میان کاری خود خیلی انتظار فردهی دارن انتظار حد اکثری دارن یه مقدار بسنده کنیم یه مقدار خودمون رو جمع جور کنیم انتظار حد اقل داشته باشیم پس این لذت ببریم اون وقت اگه اینا رو میبریم تو زناشوییمون داد نمیزنیم همسرمون میبینه ای چه جالب عوض شد تو محل کارم که میبردم میبینه مثلا بین مرزا من بدم بدی یه نفر هی کلمات رو سق میزنه هی میکودک بالد آرکتایپ فلان بازی روانی فلان این یعنی که نمیخواد زندگیش کنه شما تو خونه زندگی من بیا یه دونه از این کلمات پیدا نمیکنم چون من آفت یک زندگی سالم و کار بردنه به کار بردن اینجور حرفا تو زندگی سالم بمرزا من با تو داریم صحبت میکنیم با اینکه کدا رو داریم با اینکه خیلی راحت میتونیم مثلا با یک کلمه سه دقیقه حرف نزنیم چرا این کارو نمی کنیم
چون خواهیم زندگیمونو بکنیم
زندگیمونو میکنیم یعنی این حرفه‌گری ما از کجا والا نمیخوایم کلاس بذاریم ما یاد گرفتیم که اینجوری متعادل‌تر زندگی شما هم اگر چارت کتاب تامس هریس و کودک بالغ والد و نمیدونم اریک بیرمن چطور میخونید این برنامه باش بریم تو مهمونی ها مردم رو ایمپرس کنیم تا یک از قرار بدیم ما برنامه با این حرفا زندگی اون رو قشنگتر کنیم قشنگتر که شده خود به خود شروع کنیم تصویر گذاشتیم
من شبیه همین بحث زور رو مذاکره دارم یعنی این قرار باشه دیگه من تو خونه میشینم به همسرم به بچه‌ها میگم دارم یه امتیاز بهتون میدم یه امتیاز میگیرم مواظب اینجا بچه‌ها با هم عقب نشینی تدریجی انجام میدن اصلا زندگی نمیشه هیچ نمیمونه
بله دانش بعد با آدم آمیخته پیدا کنه
من بازم ممنونم از اولوباموکی که به من دادی و اولوبیام اولوبیه دادی و از وقتی که برای مردم گذاشتی چون واقعا اون یکی خیلی من کودکمون بود داشت حرف می‌زد
من فکر کنم که درنم شاپوره
آها
به تدریج اسمم براش پیدا کردم
خب من از تو شاپور هر روز تشکر می‌کنم که تا این ساعت وقت گذاشتید و تا اگر حرفی داری برای شنونده‌ها
نزدیک به 80 روز تا عید مونده نمیدونم شما کی گوش میکنید این بحثو
79 روز مونده
من و محمدرضا داریم توی همچین شب زمستونی صحبت میکنیم توی خانه تماگری نشستیم داریم با هم گپ میزنیم شما میتونید زودتر شروع کنید چیزی که بقیه میخوان عید شروع کنن همین الان شروعش کنید عالم بالاخره واسه کسی که زودتر شروع کرده یه چیزای دیگه داره یه باقلوای دیگه میذاره کنار سرآشپز عالم یک دستپختای خوبی واسه اونایی داره که اشتهای بهتری دارن من ممنونم ازتون که توی این فضای خیلی خوب وبسایتتون اجازه دین که امسال منم بیان ان شاء الله که ما بتونیم فقط این بضاعت موجود همین که بعضی از حرفا رو بزنیم چون ایمیل جواب بدیم بتونیم که رسالت رو در قبال این فرهنگ این مردم ناظرین به قول رضا کیانی هم کتاب قشنگش بتونیم یه ذره ایفا کنیم و این کشور جای بهتری برای زیستن خودمون
من به نوبه خودم باز ازت تشکر میکنم از دکتر علیرضا شیری که با وجود اینکه حجم کارتون میدونم با وجود اینکه میدونم که از صبح خیلی زود امروز شروع کرده بودی الان آخر شبه و هنوز داریم با هم یه حرف میزنیم میدونم وقت رو خیلی سخت گذاشتی برای ما از شنونده های خوبم هم که همیشه دوستشون دارم و سعی میکنم آدم های خوب رو پیدا بکنم و حتما این فرصت رو ایجاد بکنم که ما صداشون رو بشنویم تشکر میکنم نمیدونم الان کجا دارید گوش میدید تو ماشینه تو خونتونه یا در چه ساعتی از روزه ولی امیدوارم که ساعتای خوبی داشته باشید کودک درونتون خوب و سرحال و شاد و سالم زندگی کنه بالغتون تو مذاکره اون جایی که لازمه به موقع به کمک بیاد و والدمون اون جایی که قراره حمایت و نوازشی به ما بده حاضر و ناظر باشه وقت بخیر و خدا نگهدار